الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باب سعی هم توی این مسئله واقع شد که اگر خواستیم سعی بشیم باید افراد سعی جامعه داشته باشه، اگر خواستیم اهمی بشیم افراد اهم باید جامعه داشته باشه، خلافند بعضی از اعلام که گفتن جامعه نیاز نیست داشته باشه، مثل میرزای نایینی که اینا نظرشون به اینه. میرزای نایینی میفهمن که موضوع الله صلات مرتبه اولیای صلاته، موضوع الله صلات افراد اهمی نیست، حتی افراد صحیحی هم نیست، بلکه اون مرتبه بسیار اولیای صلاته که تعبیر میکنن جامعه جمعی اعضا و شرائطه. بعد در مراتب نازل از باب ادعا و تنزیل استعمال شده. یعنی مثلا نماز به چی گفتن؟ یک نمازی که تمام اجزا و شرائطش رو داشته باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه، مانعی توش نبوده باشه، مؤثر واقع میشه. این نماز رو فهمیدن، این عنوان میشه موضوع الله صلات. اما اگر شما دارید به یک نمازی میگید که وقتی گفتید الله اکبر حواستون پرت شد رفتید تو رکوع، تو رکعت دوم هم همینجوری اصلا حمد و سوره نمازتون نداشت، اونجوری میمدید گفتید الله اکبر میرفتید تو رکوع، حمد و سوره رو نسیانن فراموش میکردید، تو رکوع رسیدید یادتون میومد، این نماز فاقد از اشارته ولی قبول هست، اما میگن این موضوع در صلات نیست. اون نماز جامعه جمعی اجزا و شرائط موضوع الله صلاته. نمازایی که بعضی از اجزا و شرائط توش مفقود شدن ولو ضرر نزنه به صحت صلات، میگن موضوع الله نیست. این نظر میرزای نایینیه. پس استعمال صلات تو این نمازی که حمد و سوره نداشت نسیانن، این از چه بابشون؟ فقط از باب ادعا و تنزیل. این حرف محقق نایینیه. لذا محقق نایینی اصلا قائل به لزوم وجود جامعه نشده، چون استعمال صلات رو هم در صلات صحیحی عند صحیح هم در صلات اهمی عند اهمی هر دو رو میگه مجاز، هر دو از باب ادعا دونسته، یعنی قول صحیحی و قول مجازی هر دو پیش میرزای نایینی از باب ادعاست. این حرف ایشونه، حرف میرزای نایینی. این حرف ما نمیپذیریم. بحث در صحیح و اهمی که یکی از اینها حقیقت شرعی هست، نه اون مرتبه اولیا. اگر قول میرزای نایینی رو ما قائل بشیم، لازمه قول میرزای نایینی اینه که استعمال صلات هم در صحیحی و هم در اهمی هر دو مجاز باشه، هر دو میشه مجاز، و ما اینو نمیپذیریم. قبلا هم صحبتش دیگه شد. بریم پس ببینیم جامع چیه. جامع آیا ما داریم نداریم؟ گفتیم که مرحوم آخونده صاحب کفایه نظرشون این شد که جامع بین افراد صحیحه وجود داره. نقطه مقابل ایشون آی خویی فهمدن بین افراد صحیحه جامع وجود نداره، بین افراد اهم جامع وجود داره. یعنی آی آخون میگن وجهی ندارید که شما بین افراد اهم جامع پیدا کنید، وجهی برای اینکه افراد صلات اهم جامع داشته باشه نداریم. آی خویی میفهمن افراد اهم جامع داره، وجهی اینکه صلات صحیح جامع داشته باشه نداریم. نقطه مقابل مرحوم اصفهانی و آقای محقق عراقی گفتن هر دوش جامعه داره، هم صحیحی هم اهمی. این هم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم عراقی. ما حالا بعد اینکه این بحث رو تموم کنیم، صحبتمون اینه که بگیم فرمایش محقق اصفهانی درسته، یعنی هم صحیحی جامعه دارد و هم اهمی، منتها تو کیفیت بیان محقق اصفهانی ایراداتی وجود داره علی الظاهر، که حالا بحث میکنیم شما ببینید آیا ارادات وارد هست به محقق اصفهانی یا نه. اما انصافا محقق اصفهانی اینجا که وارد شده، بحث رو چنان تفصیل داده، یه عناوینی مطرح کرده که کلامات قوم نیست. بزرگان اصول همچه بحثی به این صورت مطرح نکرده بودند. حالا وارد حرف مرحوم اصفهانی میشیم ببینیم چی میشه فرمایششون. اما قول مرحوم آخون نظریه اول، نظریه اول که از مرحوم های آخونده، ایشون میفهمن که فقط افراد صحیحی جامع دارد، به خاطر اینکه ایشون یک قاعده ایو که مربوط به باب فلسفه است در علم اصول خیلی دخیل میکنن، مثل مرحوم شیخ که میگفتیم گاهی وقتا احکام حقایق رو علل مثلا اجزای علل تامه رو که میگیم باید مقدم و معلول بوده باشه، تو علم اصول این قاعده رو جاری میکرد. این گفت مثلا شرط باید قبل از وجود اون مشروط بوده باشه. این تفکر اینجا هم یه قاعده رو اومدن جاری کردن. قاعده چیه؟ کنده اون قاعده الواحد رو اینجا جاری کردن، اما به بیان دیگه میفهمن که اشتراک تمام افراد صحیحه در اثر واحد، این اشتراک دلیل است برای اینکه مؤثر یک حیثیت وحدتی دارد. اونی که مؤثر در این افراد، اونی که مؤثر و اون اثر واحد رو داره میاره، اون باید حیثیت واحده باشه. چون تمام افراد صحیح میبینیم اثر واحد برامو میاره، همشون برای ما نهی عن الفحشاء و المنکر میاره، قرب میاره، معراج المؤمن میاره. پس مؤثر باید حیثیت واحد داشته باشه. چرا؟ چون متباین به ما هم به ما و متباین اثر واحد نمیتونه بگذاره. یک جهت وحدتی بین این افرادی که شما میبینید داره تأثیر واحد میکنه باید بوده باشه. اثر چیه؟ نهی عن الفحشاء و المنکر مثلا. مؤثر چیه؟ این فرد صلات، اون فرد صلات، اون فرد صلات، همینا مؤثرن. اون نمازی که حمد و سورتون یادتون رفت، اون نمازی که تشهد و فراموش کرده بودین، اون نمازی که مثلا فرض بکنید ذکر رکوع سجده سجده رو فراموش کرده بود، این نمازی که بعضی از اجزایش فراموش شده بود، هر کدوم از این صلات ها صلات صحیحه و اثر خودشو میگذاره. سلام علیکم. هر کدوم از این صلات صحیحه و آثار خودشو داره میگذاره. ببینید آثار خودش داره مترتب میشه. همه مصادیق افراد صحیح هست. خب همه داره اون اثر واحد رو میگذاره، پس مؤثر هم باید یک حیثیت واحد داشته باشه. حالا با آقای آخوند میگیم که این اثر واحد رو میدونیم چیه، مؤثر چیه جامعش؟ آقای آخوند خودشون رو ملزم نمیدونن که یک عنوانی رو برای مؤثر معرفی کنن، فقط میگن باید بدونیم که مؤثر جامع دالت، ولی ما هم نشناسیم. یادتونه تو موضوع علم همین حرف رو زدن؟ تو موضوع علم یادتونه؟ تو موضوع علم هم آمدن همین حرف رو زدن، گفتن که تمام مسائل علم ما رو به یک غرض میرسونه. حالا که همه مسائل علم ما رو به یک غرض میرسونه، پس تمام مسائل علم باید یک حیثیت وحدتی داشته باشه که اون میشه موضوع علم. گفتیم چیه؟ گفتن حالا ندونیم اشکالی نداره، ما یه وقت نمیتونیم پیدا کنیم، اما میدونیم هست، میدونیم این مؤثر حیثیت واحد داره، ولی ما نتونیم پیدا کنیم، اجمالا میدونیم هست. این فرمایش مرحوم آقای آخوند بود و تو کفایه اشکالی از مطالب الانظار رو جواب میدن. ایرادی که به آقای آخوند شده یک ایراد از آقای بروجردیه. ایشون فرمودن لازمه کلام مرحوم آخوند اینه که بگن موضوع له عنوان ناهی عن الفحشاء و المنکر. بعد گفتن این لازمه امریست باطل، پس قول آقای آخوندم میشه امر باطل. یعنی لازمه و تالی قول آقای آخوند اینه که قائل بشه که خود عنوان ناهی عن الفحشاء و المنکر میشه موضوع، در حالی که از تالیو فاسدون. چرا تالی فاسده؟ چون صلات مفهومن با عنوان نهی عن الفحشاء و المنکر متباین است، پس بنابراین نمیتونیم بیایم قائل به قول آقای آخوند بشیم. ببینید یک لازمه ی رو دوش حرف آقای آخوند گذاشتن، بعدم خب این لازمه هم تالیی فاسدیه، بعد من گفتم از قول آقای آخوند باطل. جواب فرمایش آقای بروجردی اینه که این لازمه ای که شما برای قول مرحوم آقای آخوند گفتید مورد قبول آخوند نیست. نهی عن الفحشاء و المنکر اثر صلاته. خدای آخوند داره تصریح میکنه که این عنوان اثر صلاته. شما چطور میاد میگید که این موضوع لهی؟ خدای آخوند داریم که اثر صلاته. کجا لازمه قولش میشه که مؤثر باشه عنوان نهی عن الفحشاء و المنکر؟ ایشون میگه خب ما مؤثر رو ناهی میگیریم، عنوان ناهی میگیریم. آقا عنوان ناهی به اعتبار اون اثر است. ببینید وقتی که تمام افراد صلات تأثیر بذارن در نهی فحشا و منکر و اثر نهی از فحشا و منکر بوده باشه، تمام افراد صلات شدن ناهی، درسته؟ همه میشن ناهی. کما اینکه وقتی همه اثرشون قرب بوده باشه، همه افراد صلات میشن مقرب. وقت بعد شما باید بگید که پس صلات موضوع نهش میشه مقرب. موضوع علش میشه مصداق مقرب، نه مفهوم مقرب. ببینید آقای بروجردی اشکالی که دارن میفرمان، میفرمان پس بنابراین موضوع الله صلات باید بشه ناهی. چرا؟ چون اثرش نهیه. اونی که این اثر رو گذاشت چیه؟ ناهیه دیگه، صلات ناهیه. پس بنابراین میگن لازمه یه حرف آقای بروجردی اینه که موضوع الله ناهی باشه. میگیم نه، اثر اگر مثلا قرب بود لازمش اینه که صلات مصداق مقرب باشه، اثر اگر نهی بود لازمش اینه که صلات مصداق ناهی عن الفحشاء والمنکر باشه، نه اینکه مفهوم ناهی بوده باشه، نه اینکه مفهوم مقرب باشه، مصداق مقرب میشه، مصداق ناهی میشه. ظاهرا آقای بروجردی رفیق خلط بین مصداق و مفهوم پیش اومده، گفتن معنای صلات و موضوع الله صلات باید عنوان ناهی باشه، نه مصداق ناهی باید بوده باشه. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دوم بر فرمایش‌های آخوند اینه که اشکالی که محقق اصفهانی فرمودن، اشکال محقق اصفهانی اینه، می‌فرمایند صلات وجدانن از یک مقولات متباینه‌ای اتخاذ شده، مثل مقوله کیف، مثل مقوله وضع. مقوله کیف هم کیف مسموع داریم در نماز، هم کیف نفسانی داریم در نماز. ببینید کیف مسموعش اصواته، کیف نفسانیش نیته. مقوله وضع داره، حالت شما در رکوع، حالت شما در سجده، حالت شما در تشهد، نمیتونید این حالت رو به هم بزنید. یک حالت وضعی، مقوله وضعی در سجده شما، در قیام شما، در رکوع شما عکس شده در نماز، این هم میشه مقوله وضع. پس مقوله وضع دارید، کیف نفسانی دارید، کیف مسموع دارید. ایشون میفهمن که این مقولات خلاصه تحت یک مقوله واحد مندرج نیست. وقتی مندرج نیست به این بیان میفهمن که شما نمیتونید یک مقوله برأسهی و بیاد جامع قرار دادید برای اینا. این اشکال مرحوم اصفهانی رو بعد میاد، در حقیقت یه اشکالی به آقای آخوند که نماز شما جامع ذاتی نمیتونه داشته باشه، حالا بعد متذکر میشه تو زمینه نظریه محقق اصفهانی. این اشکال خود مرحوم اصفهانی که انه اینو تخصیص میدن به یک نوع از انواع جامعه، اشکال اصلی اینه که ما بیایم به آقای آخوند بگیم این دلیلی که شما آوردید برای اینکه صحیح افراد صحیح جامعه دارن، این دلیل دلیل درستی نیست. ما قبول داریم جامعه هست، مرحوم اصفهانی هم بعدن قبول میکنه که جامعه داره، اما نه از باب قاعده الواحد. قاعده الواحد مجراش اینجا نیست، از باب قاعده الواحد نمیتونید اینجور استدلال کنید. نظریه دوم، از نظریه اول فارغ شد. اما الان میرسم خدمتون عرض میکنم، نظریه مرحوم اصفهانی اشکالی که کردن اینه که صلات جامع ذاتی نمیتونه داشته باشه، تحت مقوله واحده نیست، چطور شما میخواید براش جامع ذاتی درست کنید؟ یعنی کنده و مرحوم اصفهانی سر درس های آخوند اینجور تلقی کردن که آخوند میخواد بگه یک جامع ذاتی داره، یک حقیقت ذاتی و واحد داره که مؤثر شده در اثر واحد. مرحوم اصفهانی هم خوان بگن همچی جامع ذاتی ما در صلات نداریم، چون مقولات متباین است. وقتی مقولات متباینه بود یک ذات واحد نداره. یعنی مرحوم آخوند از جامع ذهنش طرف جامع ذاتی بوده و استدلال بر جامع ذاتی آورده بوده. آیا اصفهانی دارن ردش میکنن؟ اشکالشون وارد هست، ولی کن باید حرف این مقدار تعمیم داد انشاءالله، حالا که بعد تو نظریه مرحوم اصفهانی معلوم میشه. سلام علیکم. اما نظریه دوم، نظریه دوم از محقق عراقیه. محقق عراقی تعبیرشون اینه که جامع بین افراد مرتبه است از وجود به نحو وجود ساری. بعد تعبیر میکنن میگن فقط خصوصیاتش القا کردیم، یک وجود ساری که خصوصیاتش القا شده. موضوع الله صلات یه همچی چیزیه. تعبیرشون اینه هر ماهیتی از ماهیات موجوده وجودی داره. خب این وجود افراد متعدد میتونه داشته باشه، هر فردی هم یک خصوصیتی برای خودش داره. ایشون میگه این ماهیت وجود داره، وجودش هم افراد متعدد داره، شما باید خصوصیات افراد از این وجود سلب کنید، یک وجود ساری تو کل این افراد تصور کنید، حالت کلی بشه این وجود. وجود سوالی کلی بشه، میفهمن این میشه ماهیت صلات. یعنی یه جا حمد و سوره هست شده نسیانن، طوری نیست، خصوصیت شما الغا کنی. یه جا تشهد الغا شده، یه جا با قنوت آورده شده، یه جا بدون قنوت، انواع مختلف افراد داره. یه جا با قل هو الله خونده شده سورهش، یه جا با سور دیگه قرآن، اشکالی نداره. شما خصوصیات رو منفک بکنید، این خصوصیاتی که منفک کردید، این وجود ساری که تمام این افراد رو شامل میشد، این میشه موضوع لحظات. این فرمایش محقق عراقیه. ببینید اشکالی که به فرمایش محقق عراقیه، یک جهتش اینه، چطور شد شمایی که خودتون قبلا قائل بودید که موضوع له الفاظ طبیعی معناست، یادتونه تأکیدم میکردیم، هم مرحوم سوانی قائل بودن هم محقق عراقی، میگفتن موضوع له الفاظ چیه؟ طبیعی معناست. طبیعی لفظ برای طبیعی معنا وضع شده، طبیعی معنا غیر وجود معناست. طبیعی لفظ برای طبیعی معنا وضع شده. شما یه دفعه تو باب حقیقت شرعیه، تو باب لفظ صلات که رسیدید، موضوع له صلات رو اومدید وجود سعی صلات گرفتید. چرا؟ چرا وجود و دخیل در موضوع له کردید، در حالی که همیشه موضوع له چی بود؟ طبیعت بود، یعنی فارغ از وجودش، موضوع له خود طبیعت بود، وجود در موضوع له نبود. چرا اینجا دفعه داخل کردید؟ از ظاهر اینجا یک اشتباهی واقع شده، شما وجود رو داخل در موضوع له کردید، در حالی که وجود داخل در موضوع له نیست. این یه اشکال. اشکال دوم، این اشکال، ببینید وجود ساری ایشون، حالا الان تو اشکال دوم عرض میکنم خدمتون مفصلتر. ببینید ایشون میگه که شما مثلا وجود صلاتی که در نظر بگیرید مصادیق متعدده داره، هر کدوم از این مصادیق یه خصوصیتی داره، شما خصوصیت رو الغا بکنید، اون وجودی که در تمام اینها سریان داره اون میشه وجود ساری صلات. اشکال دوم به محقق عراقی اینه، شمایی که وجود رو داخل در طبیعت داخل در موضوع له کردید، ما هم گفتیم موضوع له طبیعیست، شما وجود رو داخل در موضوع له کردید، اشکال اینه کدوم وجود داخل در موضوع له؟ وجودی که دخیل در موضوع له صلاته، آیا وجود ذهنیست یا وجود خارجی؟ یکی از این دوتا باید بوده باشه. این اشکالی که عرض میکنم برگرفته از یه فرمایشی که مرحوم اصفهانی دارن تو اون بحثون فل اصولشون که قبلا یه اشاره بهش شده بود، موضوع له اگر وجود بوده باشه کدوم وجود؟ وجود ذهنی یا وجود خارجی؟ مرحوم اصفهانی میفهمودن وجود ذهنی اگر بگید المماثل و لا یقبل المماثل، وجود ذهنی هر یکی از مصادیقش غیر مصداق بعدیشه. شما الان یه وجود ذهنی صلات تو ذهنتون بیارید، بعد که دارید می‌نویسید جزوه رو دوباره بنویسید بگید تو ذهنتون وجود ذهنی بیارید، این وجود همون فرد قبلیه یه دوتاست؟ دوتا چه خصوصیاتی دارن نسبت به هم دیگه؟ مماثل هستن، درسته؟ دو فردن از وجود ذهنی که مماثل هستن. خب اگر موضوع له وجود ذهنی باشه، این وجود ذهنی با وجود ذهنی که بعدن شما تصور میکنید دوتا هم، درسته یا نه؟ دوتا مستقبل برای وجود ذهنی میشن. خب المماثل و لا یقبل المماثل، اینا دوتا مماثلن، اگر این مماثله یعنی وجود ذهنی اول موضوع له بوده باشه دیگه رفت، این دومی وجود ذهنی دیگه ایه، این همون وجود ذهنی که موضوع له بوده باشه نیست. چون وجود ذهنی اگر حقیقتش رو بخواید تصور بکنید، حقیقتش هر مصداق رو با مصداق دیگه جداست، اون وجود ذهنی که تو ذهن واضع بود تو ذهن شما نیست، وجود ذهنی که دیروز تو ذهن شما بود، وجود ذهنی که امروز تو ذهن شما هست نیست، وجود ذهنی که یه ثانیه قبل تو ذهن شما بود بعد دوباره یه ثانیه بعدش یه وجود ذهنی دیگه، وجود ذهنی متفاوت میشه. ببینید پس المماثل لا یقبل المماثل، وجود ذهنی نمیتونه بوده باشه موضوع له، بلا لوازم فاسد میاره. اما اگر گفتید که موضوع له وجود خارجیه، موضوع له وجود خارجیه، یعنی بحث کردید برای خود وجود خارجی، خب اشکالش این میشه وجود خارجی چطور میاد تو ذهن؟ شما موضوع له تو ذهن میخواد بیارید، ذهن و خارج مقابل هم هستن، درسته یا نه؟ ذهن و خارج مقابل هم هستن یا نه؟ ذهن مقابل خارج است. آیا ذهن وجود خارجی تو خودش میاره یا تصویرشو میاره؟ تصویرشو میاره. خود وجود خارجی میتونه بیاره تو خودش؟ نه. چرا؟ چون المقابل و لایقبل المقابل. مرحوم اصفهانی فهمن اگر وجود خارجی موضوع له بود، این وجود خارجی موضوع له تو ذهن شما نمیتونه بیاد، وجود خارجی موضوع له درون ذهن شما نمیتونه بیاد، لذا المقابل و لایقبل المقابل. پس موضوع له نه وجود ذهنیست نه وجود خارجی. اینم اشکال دوم. اشکال سوم به محقق عراقی، اشکال سوم اینه که اصلا تصویر یک وجود حقیقی سعی با الغاء خصوصیات تصویر غلطی از جهت فلسفی، حرف غلطیه. این وجود سعی که شما درست کردید مفهومیه، نه واقعا وجود بوده باشه. مفهوم وجوده. چرا؟ مگر اگر وجود حقیقی باشه میشه الغاء خصوصیات ازش کرد؟ شما میتونید از وجود حقیقی الغاء خصوصیات کنید؟ نمیتونید، چون متشخص به نفس ذاته. اگر وجود واقعا وجود حقیقی بوده باشه، وجود خارجی بوده باشه، میشه خصوصیتش ازش جدا بکنید؟ متشخص به نفس ذاته. وجود مفهومش میشه از خصوصیات القا بشه. اینی که شما درست کردید که گفتید وجود سعی، مفهوم وجود سعی است، مفهوم وجوده، خودش واقع وجود سعی نیست. وجود سعی اصطلاحاً یه اشتباهی بگم، اینو گاهی وقتا اون اصطلاحات فلسفی رو میبینید محقق اصفهانی دقیق به کار میبره، ولی که محقق عراقی یا میرزا نهانی گاهی وقتا تو اصطلاحاتی که به کار میبرن مرحوم اصفهانی اشکال داره. یکی از این اشکالات این وجود سعیه. اصلاً وقتی که شما میاد یک تصوری میکنید از وجود کلی، بعد الغاء خصوصیاتش رو میکنید، این وجود سعی که شما تصور کردید میشه مفهوم وجود، درست؟ واقع وجود نیست، مفهوم وجوده. اگر وجود وجود حقیقی بوده باشه معنا نداره وجود سعی، الا تو یه جا. به خاطرتون باشه تو مسائل، تو وقتی که عوالم وجود بیان میکنن، موجوداتی که در عالم عقوله، در عالم جبروته، میگن اینا وجودات سعیه. وجود سعی اصطلاحش مال اونجاست. اینی که شما دارید به کار می‌برید مفهوم وجوده. شما مفهوم وجود رو دارید به جاش چی می‌ذارید؟ دارید به جاش می‌ذارید وجود سعی. این اشتباه تو کلمه محقق عراقی هست. وجود سعی رو به کار بردن در حالی که واقعا این مفهوم وجود است، نه وجود سعی. پس فرمایش محقق عراقی هم مورد قبول نیست، تعبیری که ایشون آوردن. به سه دلیل. اولا اصلا از نظر فلسفی قابل تصویر نیست وجود سعی که ایشون فرمودن، مفهوم الوجوده. ثانیا این که عرض کردیم اصلا نه وجود ذهنیش میتونه موضوع له بوده باشه، نه وجود خارجی، لأن المماثل لا یقبل المماثل و المقابل لا یقبل المقابل. ثالثا نقض میشه طبق مبنای خودشون. در مبنای شما محقق عراقی موضوع له طبیعت است نه وجود. این هم اشکال دیگه که اشکال اول بود که از کردن خدمتون. پس نظریه محقق عراقی هم مثل نظریه مرحوم آخوند ظاهرن مورد قبول نباید بوده باشه. نظریه سوم، نظریه سوم نظر خود محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی یه ابداعی در بحث دارد و اون اینه که میان یک بحث رو باز میکنه که خلطها کنار بره، مغالطها کنار بره، بحث رو باز میکنن، میگن ما چهار نوع جامع میتونیم تصویر بکنیم. جامع اقسام مختلف داره. آقایونی که بحث میکنید میگید که آیا صلات صحیحی جامع دارد یا نه،
یا صلات عمی جامع دارد یا نه. جامع چند اسمه؟ چهار اسمه. شما باید ببینید کدوم اقسام جامع رو اراده کردید. وقتی نفی میکنید میگید جامع نداریم، کدوم اسم جامع رو دارید نفی میکنید؟ مثل های آخوند دارن میگن بلا قول عمی ما جامع نداریم، مثل های خویی میفهمن بلا قول صحیحی ما جامع نداریم. شما کدوم جامع رو دارید نفی میکنید؟ ما چهار نوع جامع داریم. بعدم یه نکته هم عرض بکنم، همه این چهار نوع جامع هر کدومشون که بوده باشه خودش میتونه موضوع در بشه. حالا تا ببینیم چی میشه. مثلا جامع اول جامع ذاتی است، یعنی ذاتن تمام افراد مصداق و فرد این طبیعی واحد باشه، مثل یک مقوله واحدی که بر افرادش صدق میکنه. جامع ذاتی مثل انسان و افرادش، این بهش میگن جامع ذاتی. فرض اول اینه که صلات جامع ذاتی داشته باشد، یعنی مثل ماهیت انسان که افراد داره صلات هم اینجور بوده باشه، یک جامع ذاتی بوده باشه داشته باشه. ببینید لازم نیست حتما جامع ذاتیش هم بسیط باشه و مرکب باشه، اشکال نداره. مگر انسان جامع ذاتیش مرکب نیست؟ جنس توش هست، فصل هم توش هست. میگیم که خود صلات هم یک جامع ذاتی داشته باشه. این فرض اوله. مرحوم اصفهانی فرض رو در موردش صحبت میکنن و میگن این مردوده. حالا برسیم ببینیم چی میشه. فرض دوم اینه که صلات جامع عنوانی داشته باشه، مثل عنوان نهی عن الفحشاء و المنکر که حالا بعد صحبتشون میکنم. فرض سوم اینه که صلات جامع اعتباری داشته باشه که حالا بعد اینم بحثشون میکنیم. و فرض چهارم جامع ترکیبیه. پس جامع یا ذاتی است یا عنوانی است یا اصلا جامع جامع اعتباری حقیقی نیست، یه عنوان اعتباری گذاشتید برای اینکه اشاره کنید به افراد صلات، یا جامع جامع ترکیبیه. جامع ترکیبی هم یه فرض دیگه یکی میتونیم برای جامع تصور کنیم. اما جامع ذاتی، محقق اصفهانی میفرمان صلات نه افراد صحیحش نه افراد اعمش هیچ کدوم جامع ذاتی نداره. این دیگه مسلم. یعنی چه قائل به قول صحیح بشید چه قائل به قول اعم بشید، برای صلات جامع ذاتی نمیتونید داشته باشید. جامع ذاتی مثل طبیعت انسان بود، افراد انسان، صلات یه همچی جامعی نداره، جامع ذاتی نداره. صلات مجموعه است مرکب از مقولات متباینه، یک ترکیبی از مقولات متباینه. وقتی ترکیبی شد از مقولات متباینه، ماهیت واحده نمیتونه داشته باشه، ماهیت نوعیه نمیتونه داشته باشه. ماهیت نوعیه میشه جامع ذاتی مرکب از جنس و فرد. صلات چه افراد صحیحش چه افراد عمش هیچ کدوم ماهیت نوعیه نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون مقولات متباینه. وقتی گفتیم مقولات متباینه، نمیتونن افراد ذاتی داشته باشن. ماهیات مختلف دیگه یک جامعه ذاتی نداره. نسبت به هم دیگه هم جنس و فصل نیستن که یه نوع تشکیل بدن. اگر اینجوری بود که میگفتیم مثلا یکیشون مثلا از قبیله جوهر جنسیه، یکیشون جوهر مثلا فصلیه، اگر اینجور بود باز میگفتیم میتونن با هم ترکیب بشن، یک ماهیت نوعی واحده و یک طبیعت رو دست ما بدن. اما در صلات اینجور نیست. ماهیات عرضیه یه مقوله بالا سرشون ندارن که بشه ماهیت واحده. مثلا ما عرض کردم کیف مسموعه، کیف نفسانیه، مقوله وضعه، این مقولات مختلف که در نماز هست. پس بنابراین جامع ذاتی بر افراد صلات صحیحه و افراد اعم هیچ کدوم وجود نداره. این از این. میرسیم به جامع عنوانی.
جامع ذاتی خود انسان هم افرادش
داخل در ذاتش نیستن. ببینید افراد انسان یک ذاتیاتی دارن، یک عوارض شخصیه‌ای دارن. اون کم و کیف نسبت به افراد انسان چی هن؟ عوارض شخصیه هن. جامع ذاتی افراد انسان، انسان ماهیت انسانیته. ببینید جامعه ذاتیش ماهیت انسانی اون عوارض مشخصه هم که خارج از ذاتن، اما افراد انسان همه جامعه ذاتی دارن، عوارض مشخصه هم دارن مسلم. تمام ماهیاتی که جامعه ذاتی دارن عوارض مشخصه باید داشته باشن، عوارض مشخصه در تمام ماهیاتی که جامعه ذاتی دارن هست، این حرفی توش نیست. منتها جامعه ذاتیشون چیه؟ اون ماهیت نوعی هست، این عوارض مشخصه خارج از ذاتشون. وجود عوارض مشخصه ضرر ماهیت نوعیه نمیزنه، در این حال که ماهیت انسانیت داره مقولات مختلف عرضی هم داره، اما اونا خارج از ذاتش هم. پس جامعه ذاتی نیست. بریم سراغ جامعه عنوانی انشاءالله فردا. سلام علیکم.